أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارک نساء رو مطرح میکنیم. توفیقی بود که در آیه 18 و 17 در بحث پیشی باب گشاده رحمت الهی یعنی مقوله توبه رو بررسی کردیم. ضرورت توبه از کجاست؟ جایی که ما آدمیان ارتباط اختیاری خودمون رو با پروردگار دچار خدشه و اضطراب میکنیم، خداوند سبحان فرصت بهینه سازی و دوباره سازی این ارتباط رو به ما مرحمت میکند، نمیگذارد که ما بندگانش از رحمت واسعه او بی نصیب باشیم. اون خدایی که انهو کتب علی نفسه الرحمه، بر نفس خیش رحمت رو اصل اولیه برخورد با بندگان خیش قرار داده است. رحمانیت و رحیمیت اوست که جلوه‌گری عمده در حوزه ارتباط خداوند با بندگان دارد. نمیخواهد که انسانها دور از این رحمت واسعه باشند و بی‌نصیب. لذا انما توبت علی الله للذین یعملون سوء، بر خود الزام میکند که نسبت بندگان خیش توبه پذیر باشد و باب توبه رو میگشاید. جهالت چیست؟ اشاره کردیم یتوبون من قریب. نباید مسامحه و سستی در کار توبه باشد. این نکته خیلی مهم است. اگر ما دانستیم خطای خودمون رو، نتیجه عملی که از توبه باید بگیریم به سازی حالت گذشته است. از این نقدی که نسبت به خودمون روا می‌داریم ساختن فردای بهتر است. اگر این چنین تشخیص رو دادیم لحظه دیر است. باید سریعاً بهره برداری از این شناخت و معرفتی که از برکت نقد خود برای ما دست می‌دهد که یه بعد دیگری از ابعاد توبه است که دیشب مفصل توضیح دادیم، سریع به خداییم و چنگ بزنیم به رحمت خداوند. ثم یتوبون من قریب. اینجاست که خدا توبه می‌کند بر ما. ابتداعا توفیق رو مرحمت فرمود، حالا غفران او می‌آید، پذیرش این توبه است. البته ولیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. نه این که کار به اونجا بکشد که هنگامی که آدمیان احساس میکنن که دیگه همه چیز رو از دست دادند و صدای پای مرگ رو میشنند، اونگاه به خدایند و بگویند که ما باز میگردیم. نه، این یه شوخی غیر مقبول است. خداوند نمیپذیرد چنین رفتارهای نابخردانه ای رو. این توبه مقبول نیست. این جمله رو بازگو کردم که فقط یه اشارت مختصری هم در این جهت داشته باشم. هرچند مفسران نگفتند و شاید از نظر تفسیر هم مقبول نباشد، اما خارج از تفسیر عرض میکنم این رو که بالاخره حتی اذا حضر احدهم الموت، گاه آن که مرگ آمده است، یعنی داره میبیند جان دادن رو، سختی های جان دادن رو به عینه حس میکند، تو اون سکرات و لحظات میخواهد به سوی پروردگار خیش بر. این توبتلان فایده ندارد، این توبه نیست، این استهزاء به خداوند است. البته اهل دل گاه این موت رو موت دیگری میدانند. میدانید که ما مرگ های مختلفی داریم. یه وقتی کسی نامه نوشت به نویسنده کتاب مستطاب جامع و شتاد، اون فقیه اصولی متزلع میرزای قمی یا انسان وارسته مقدس، اما در این حال نه مقدس خشک، مقدسی که در عین تراوت از تقدس او، در نهایت زیبایی و در نهایت روحیه لطافت ادیبانه که انسان وقتی نوشته های این مرد رو میخواند در قوامز علمی تعجبش میزند. این روحیه لطیف رو شاید زمانی به دوستان میگفتم. مجموعه سوالاتی است از این فقیه مدرسه ای بزرگوار میشود و ایشان جواب میده. تمام اینها جمع شده توی کتابی به نام جامع و شتات، یعنی جمع کننده پراکنده ها و امور پراکنده. چقدر این کتاب به کار کسانی میآید که در کار تعلیم و تعلمند، چقدر کارایی دارد برای اونها که قضاوت میکنند، چقدر لطیف است این کتاب برای اونها که در حل و فصل اجتماعی مدخلیت دارند. خیلی این مطالب پرباری رو در این کتاب میبینیم. جامع و شتات. سوال میکنند از جناب شیخ که حجت الاسلام ها چه میفرمایید در شعر حافظ که ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، وین بحث با سلاسه قصاله میرود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله میرود. جناب حجت الاسلام پاسخ میدهد میرزای قمی که بله، این سه قسلی که در اینجا گفته میشود که مراد سوال شما این است که این سلاسه قصاله چیست، این سه مرگ است. این مرگ موت احمر است، موت اسود است، موت ابیض است. سه مرگ آدمی دارد که سه قسل در قبال این سه مرگ وجود دارد. میدانیم این سه مرگ چیست؟ تقسیمات مرگ باز قصه ها دارد و غذایایی دارد. اهل عرفان دو مرگ قائلند برای انسان، میگن یه مرگ اختیاری، یه مرگ غیر اختیاری. مرگ اختیاری آن است که گفت موتو قبلا تموت، این همان است که رسول خدا فرمود بمیرید قبل از آن که بمیرید، این همان است که اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیات فی حیات. این مرگی است که از دل این مرگ چه چیز برون می آید؟ تولد، حیات. این مرگی است که انسان اگر این مرگ رو تجربه کنه زنده می شود، اما به یه حیات دیگری. و من کان میتن فاحییناه فجعلنا له نورا. این زندگی بعد از مرگ یک نوری است در وجود انسان. البته ممکن آیه انتباقی به این بحث نداشته باشه، اما ترتیبش رو عرض می کنم. بسیار نکته زیبایی است، این نکته ای که عارفان می گویند که انسان وجود خودش رو می چشاند، یعنی طعم مرگ رو در تمام لذت ها، در تمام کشش ها و در تمام شهوات نابجا و نابخردانه به خیشتن خیش می چشاند. تازه اون لحظه، لحظه چشیدن طعم واقعیه، حیات شروع میشه برای انسان. میشه فلنحیینه حیاتا طیبه، فلنحیینهم حیاتا طیبه. اونجا انسان طعم زندگی رو میچشه. این مرگ اختیاری است. گاهی هم مرگ، مرگ اختیاری است، همان که همگان میشناسند و میدانند و از اون هم میگریزند اتفاقا. اما اهل عرفان، اهل دل، اونهایی که مرگ اول رو تجربه کردن، اینها کسانی هستند که آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لاتلقو بگیرد او بده است. اینها دیگه از مرگ، از اون مرگ دوم هم حراسی ندارند و دلخوره ای ندارند. آیا این حتی اذا حضر احدهم الموت همین مرگ طبیعی است؟ خب آیه و مفسران میگویند. حالا اینجا نکاتی هست که من فقط به بهانه گفتن همین دو سه نکته اشاره و بازگشتی به این بحث داشتم و به همین مقدار بسنده میکنیم. شاید هم مراد از این موت، اگر بتوانیم معنای مجازی قائل بشیم، یعنی بیخاصیتی، یعنی اونجایی که دیگه انسان توانایی کاری ندارد، دیگه جربزه ارتکاب گناه ندارد. بعد میگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه، توب الان میفرمان برگردید. اینجا دیگه توبه کردن و توبه نکردن شما یکسان است، تفاوتی نمیکنه. اما در پایان هم اشاره فرمود ولد الذین یموتون بهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، که اشاره کردیم و تمام. اما از این آیه شریف حضرت باری تعالی باز یه بخش دیگری رو میگشاید و نکاتی رو پیرامون مباحث خانوادگی در قرآن کریم و روابط اجزای خانواده مطرح میکند. استنتاج دارید اساسا موضوع خانواده و به تعبیر عربها اسره در قرآن کریم یه جایگاه خاصی دارد، یعنی اصلا یه منطق ویژه‌ای قرآن پیرامون بررسی این قضیه دارد. شاید نگاه خانواده و نگاه قرآن و توجه قرآن به خانواده بیشتر توجه به وظایف اعضاء خانواده است، یعنی حقوق و تکالیف اعضاء خانواده را قرآن بیشتر مطرح می کند که هر کدام از اینها جایگاه خودشون رو و شخصیت خودشون رو این ارکان بشناسند و بدانند. زن چه حقوق و تکالیفی دارد؟ مرد چه حق و تکلیفی دارد؟ فرزندان در این بین چه خصوصیت رفتاری رو توصیه می شود که داشته باشند؟ این نگاه غالب قرآن است به این مسئله، از این زاویه نگاه می کند از باری تعالی. حالا این در حوزه های اقتصاد، در حوزه های روابط خصوصی و خیلی از موارد این رو در لابلای آیات شریفه می بینیم، از نقطه آغازین وصل اون تا فصل اون. تمام این موارد رو در لابلای آیات حضرت باری تعالی به لطافت مطرح می کند. اساساً این سوره مبارکه نساء هم همون گونه که مشاهده فرمودید، بالاخره ما الان که به آیه 19 هم رسیدیم، هر یه آیه در میان میبینید ضمایر مؤنث میاد، به نوعی ارتباط واقعی با زنان دارد، با رفتار با زنان دارد، با حقوق اونها دارد. حالا چه زنانی که در قالب ایتام مطرح شدن، چه بحث رفتار ناشایست زنان، انحرافات اخلاقی اونها چه باید کرد در قبال اون، عرض به خدمت عزیزان، و چه بحث میراث اونها رو در لابلای این مباحث مطرح کرد خداوند به بهانه کل مفروضات باب ارث و تقسیم. الان در این آیات هم دو سه نکته مهم مطرح میشه. عزیزان توجه دارن که طرح این مطالب اون هم در فضای زمان نزول قرآن بسیار کار غریب و مهم نیست، یعنی اینکه پیغمبر بیایند و لب باز کنند چنین با این خصوصیات پیرامون حقوق زنان در خانواده، رفتار شوی با همسر و امتیازات مالی زنان، استقلال زن بر نفس خودش و بر اموال خودش صحبت کنند. این مثل این که شما یه فرض بفرمایید بگویید انسان سه سر وجود دارد برای جاهلیت اون روز، اینقدر برایشون غریب است. یعنی مردمانی و جماعتی که با کمال پوزش و اعتذار عرض میکنم تاریخ جاهلیت که میخوانید، زنان در اعداد و در شمار اقنام و احشام شمارده میشوند در فرهنگ جاهلی و همون حقوق و حدود رو برای اونها قائلند، یه متاع، یه ابزار، یه کالای مصرفی برای رسیدن به خواسته های خودشون و سلام. در چنین شرایطی بیاد خداوند سبحان این همه آیه مطرح کنند، این برای جامعه اون روز خب طبعا خیلی محل سوال و کلام بود و اینا رو تکان میداد این برخورد و این شیوه آیات. یا ایها الذین آمنوا، از مفاسد اخلاقی که در جاهلیت وجود داشت نسبت به زنان، جنس زن عرض میکنم نه صرفا همسر، یکی از اون موارد این بود که همان گونه که الان اشاره کردم زن رو به عنوان کالا می دانستند، لذا جزو میراث محسوب می شد، اساسا جزو ماترک منظور می کردن زنان رو، به نوعی منتقل می شد به وارث. و قانون و قاعده جاهلیت عرب این بود که زن به میراث برده می شد، البته نه در ارث فرزند خودش و ولد، یعنی وارث دیگری اگر در میانه و راست بود اونگاه با همون سنت جاهلی داشتن می اومد یه پارچه ای رو می افکند، یه چیزی رو سر این زن می افکند دستش می برد، حالا یا این رو می برد برای تمتع جنسی یا این رو می برد به کار دیگری بگمارد، به بیگاری بگمارد، به کنیزی بگمارد. این دقیقا قانون رسمی جاهلیت و سنت مرسوم میان این قبائل و طوائف عرب است که دارن چنین عمل میکنن، یعنی وجود زن رو جزء ماترک و میراث میدانند. خب حالا کسانی که چنین قائلند آیا برای زن ارث و ماترک قائل میشن؟ یعنی اینها اعتقادشون میاد که به زن میراث بدن، اصلا خود این موجود رو به عنوان ارث دارن بین هم تقسیم میکنن، بعد میخوان به این حق ارث بدن، چنین حقی برای این قائل باشن و این حرمت رو در حقش بنهند. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، این برای شما مجاز نیست. کلمه رو بارها اشاره کردیم خدمت عزیزان، لا یحل لکم از همون ماده میآید که شما میگویید حلال یعنی روا یعنی مجاز، نقطه مقابل اون حرام یعنی ممنوع. لا یحل لکم، این مجاز نیست برای شما، ان ترثوا النساء، ببینید مفعول خود نساء اند اینجا، ان ترثوا النساء یعنی میراث خود نساء اند، که شما زنا رو به میراث ببرید، به ارث بدید این حالا، این کار نمیتوانید بکنید، تمام شد دوران جاهلیت ممنوع، و این قانون رو به پایان برسانید، این نظم پدید رو به کناری بزنید. خب ان ترثوا النساء کرهن قید توضیحی است دیگه، اعتراضی نیست در اینجا، یعنی این کار یک کاریست به جبر، یک کاریست ستمگرانه، نکند شما چنین ستمی رو و چنین ظلمی رو روا بدارید. این اقدام در قاموس اسلام و شرع شما و قوانین الهی مردود است و جایگاهی ندارد. حالا از دل خود این تعبیری که عرض کردم، عده‌ای از مفسران اون قسمت دوم رو هم استفاده می‌کنن که زن، حالا یا خود وجود زن رو که صراحت آیه شریف است، یا میراث زن را، یعنی اون حق الارث اون رو هم حق ندارید شما به زور بگیرید و این رو تصرف کنید، بلکه میراث زنان رو به خودشون باید بدهید. و قصه همان می شود که ولی رجال نصیبون مما ترک الوالدان، خواندیم ولی نساء نصیبون، سهم اینها از آن خودشون، سهم مردان از آن خودشون. به دنبال اون فرمود ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، از اینجا اومدیم تو خانواده، یعنی رابطه زن و شوهر، به دنبال همین سنت های غلط و زشتی که وجود داشت و متداول بود در میان این اعراب بادیه نشین و به طور کلی این جماعت، ستم هایی بود که در محیط خصوصی خانواده روا می شد متاسفانه، یعنی این که گاه این طمع ورزی موجب می شد که به زنانی ممکن بود که این زنان بهره زیادی از جمال نداشته باشند، اینها خیلی مورد رغبت نباشند، اما طمع ورزی به سرمایه های اونها، موقعیت پدرانشون، موجب می شد بسیاری می اومدن با اونها ازدواج می کرد، یعنی متداول بود بین جاهلیت عرب، اینها رو می گرفتن و همسری، اما به طمع این که اموالشون و سرمایه اینها رو به دست بیارن، ازدواج دست می داد، شکل می گرفت، اونچنان ایزا می کردند این زن رو، اونچنان سادیسم زنازاری در وجود اینها گل می کرد که بالاخره این زن مجبور بود خودش رو رها کنه و آزاد کنه. یه اصطلاحی رو عرض و خدمتون در عرف عامیانه بین خود ما هست، می گوین مهرم حلال جانم آزاد، همین رفتار جاهلیت رو گاه می بینیم در جامعه مدرنیت و پسا مدرن هم این رو حس می کنیم و می بینیم. این عرض به خدمتون همین حالت بود، در یه چارائت اونچنانی ببینید در معزل قرار می گرفتن زنان. لا تعزلوهن، نه خود عزل با هم فتح خونده میشه هم زنده خونده میشه، به معنای همون شدت و فشار و حدت، اینها رو در یه اشتداد و فشاری قرار می دادن که دست بشوین از سرمایه خودشون، بگن چی میخوای؟ شما مال منو میخواستی، این مال ما جان ما رو راه کن. به این شیوه دست بر مال زنان میبردن و این رفتار رو عمل میکردن. یه قدری تخفیف یافته ترش این بود که احیانا بحث همین مهریه و کابین به تعبیری مطرح بود. خب به هر حال اینو ما توضیح دادیم، خداوند سبحان دو کلمه رو اشاره کرد، در همین آیات خواندیم، فرمود و آتوا النساء صدقاتهن نحلة، این صدقه است یعنی صداق شما رو میرساند، این نحله است یعنی از طیب خاطر دارد یه کادو و پیشکشی رو شما به همسرتون میدید. اگر فهم دیگه از مهریه داری دور بریزید، این مهریه نیست، این وچه تفاخر، این گردنگیری مچگیری از یک دیگر است، این رو که مهریه نمی گویند، این که صداق نیست به تعبیر قرآن و فرهنگ دینی. حالا اینها می اومدن و یه مهری رو برای زن تعیین می کردند، در فرهنگ جاهلیت خودشون این مهریه داده می شد. خب بعد می رفتن سراغ زندگی، به مزاقشون خوش نمی آمد این زن، حالا نمیتونن از پس این محرم بر نمیان. اینجا چیکار میکردن؟ اینجا اونچنان کارد رو میفشاردن تا مغز استخوان که همون جمله رو بگوید زن. بگو هر چه میخواهید، ما یه چیزی هم رو مهربون میگذاریم، به شما میدیم که ما رو رها کنید. ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. بر اینها فشار نیاورید، بر زنان مسلمانان شما این رفتارهای غلط رو مرتکب نشید که اینها لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، که اینها مجاز بشن دست بردارن از بعض از چیزهایی که شما به اونها دادید که کنایه از همون حقوق و امتیازات یا مهر باشد. چنین کاری و چنین رفتار ناشایستی رو نباید انجام بدید. خب بالاخره این یه رفتار جاهلی معرفی میشه و خداوند هم خط قرمز رو بر این رفتار میکشد و بطلان اون رو اعلام میکند. اما این یه استثناء داره، الا ان یأتین بفاحشه مبینه، مگر این که زنان مرتکب یه رفتار ناشایست شده باشند. اساسا در شرع مقدس اسلام به این صیانت جنسی و عفت زنان در محیط خانواده میدونید یه حساسیت فوق العاده نشان داده شده است. عزیزان اگر شما حق ورود و خروج رو میبینید در اسلام، شرع مقدس برای مرد قائل میشه، حقیقتا زیربناییست برای اون اعتماد جنسی، برای تحکیم پایه‌های عفاف در جامعه، بلا دلیل دیگری چندان نیست برای این امتیازی که در شرع مقدس به مردان داده میشود. اگر میبینید که الان میخوانم ادامه آیه رو خدمت عزیزان، از اصل رفتار بازن در یه مورد خاص عدول میشه، یعنی اجازه خشونت رو اسلام به مرد میده، البته خشونت کنترل شده، نه خشونت به معنای عام کلمه، یعنی درشتی رو و یه مقداری رفتار زمخت رو اسلام به مرد مجوز اون رو صادر میکنه تو همین مسئله بی عفتی و در مسئله عدم امانت جنسی است که در شرع مقدس حساسیتی به اون دیده میشد. انشالله همون آیه‌ای که بسیاری جماعت این رو میخوانند و میگویند و به عنوان یه چماق تکفیری بر سوره مبارکه نساء مطرح میکنن، انشالله میرسیم اون فضربوهن رو خدمت عزیزان خواهیم رسید و در جای خودش بحث میکنیم اون آیه شریفه رو که موردش همینه، یعنی مورد انحراف جنسی است، نشوز جنسی است که آیه شریفه مطرح میکنه، اینو خواهیم رسید. فرمود الا ان یأتین بفاحشه، مگر این که زنان دوچار فاحشه بشن، فاحشه‌ای بیاورند. اتیان رو گفتیم که امر کنایی است، تعبیر کنایی است، توضیح دادیم در یک دو شب قبل. مگر این که اینها مرتکب بشن به یه رفتار خلاف اخلاق، اینا بی امانتی بکنن، بی عفافی بکنن. اگر چنین کاری انجام شد دیگه اینجا جایی است که خود کرده را تدبیر نیست. اینجا استحقاق این دارن که به اینها درشت بگیرید و سخت بگیرید. اینجا دیگه اگر کسی این حرمت و کرامت رو برای خودش قائل نیست، شرع مقدس هم عقب نشینی میکند. گهگاهی این جمله رو خدمت دوستان اشاره کردم که به طور کلی بسیاری از امتیازاتی که طبعا خداوند به انسان میدهد، به انسان مؤمن میدهد، همونطور که انسان ها از ایمان عقب نشینی کنن، اون امتیاز ها هم عقب نشینی میکنن، پرداشته میشوند. یعنی واقعا مقابله یه به مثل یه قانون مکافات، یه قانون دوسویه است در این جهت. هر مقداری که انسان ها از حرمت و احترام خودشون دست بشوین، شریعت هم دست از حرمت و احترام این ها میشوین. هر مقداری که انسان ها به شدت و به حدت به حرمت و کرامت خودشون بیفزاین، شارع مقدس هم قوانین دینی هم هی به حرمت و کرامت اینها می افزاید و دفاعش رو از اینها شدیدتر می کند، به شدت به حرمت اینها می افزاید و رغبت بیشتری نسبت به اینها نشان داده می شود. خب کسی که الا ان یأتین بفاحشه مبینه، از اون قانون خداوند استثناش میکنه. بله در اینجا ممکن است شما یه سختی هایی و یه شدت هایی هم در این قضیه نشان بدید به کسی که چنین رفتاری رو میکنن. حالا یک باره جمله زیبایی را قرآن بازگو میکند که این ببینید اون معیار، به تعبیر امروزی اون بیس رفتار بین زن و شوهر رو با همین یک کلمه خدای سبحان بازگو میفرماید: و عاشروهن بالمعروف. دو کلمه است: و عاشروهن بالمعروف. این قانون قانونی است که در همه جا و تمام شؤونات جامعه اسلامی مورد توصیه است. اما بهترین جای اون که انسان اگر از پس اون بر اومد در بقیه موارد هم کامیاب و پیروز است، بین زن و شوهر است. این قاعده و هست و بعد درون خانواده بین والدین و فرزندان، فرزندان و والدین. و عاشروهن، معاشرت کنید، زندگی کنید با این زنها، همدمی کنید با همسرانتون، دو سویه هست دیگه، زنان و مردان با هم، بالمعروف، بر یه قواعد معروفی. میدانید اینجا کلمه معروف نقطه مقابل منکر دیگه، نه با یه رفتارهای نکر ناپسند درشت غیر زیبا، نه، با یه اصول و قواعد شناخته شده زیبای پسندیده ای بین خودتون در محیط زندگی رفتارتون رو منطبق کنید. و عاشروهن، نه، دستور مستقیم به مردان داده می شود ابتداعا، معاشرت کنید، همدمی کنید با همسرانتون، بالمعروف، در یه پایه معروف پسندیده مقبول. یه اصول عرفی رو در نظر بگیرید، یه اصول محبت آمیزی رو در نظر بگیرید و بر اساس این رفتارهای مقبول جالب مورد قبول شریعت با همسرانتون رفتار کنید. معاشروهن بالمعروف. حالا اینجا یه نکته بسیار زیبای عرض به خدمتون روحی و عاطفی رو قرآن مطرح میکنن که همه ما در خیلی جاها درگیر با این مسئله هستیم. فرمود فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. فإن کرهتموهن، دستور این است که معاشرهن بالمعروف، روابط خودتون رو در درون خانواده با معروف مبتنی کنید. عرف در گفتار، معروف در کردار، رفتارتون رو و گفتارتون رو بر اساس یه پایه‌های مقبول. معروف یعنی چی؟ رفتار معروف یعنی چه؟ یعنی کسی که ناظر این صحنه رو می‌بیند میگه آفرین، چقدر اینها با هم خوب صحبت می‌کنن، درود بر اینها، اینها چقدر با هم خوش رفتارن، چقدر اینها با هم محبت آمیز رفتار میکنن. یعنی یه ناظر خارجی و یک بیننده بیرونی وقتی این رفتار رو میبیند، قبطه این رفتار رو میخوند، این میشه معروف، اصلا براش جالبه، هیچ نقطه ناپسندی ندارد. این رفتاری است که پایه اون رو عرف تشکیل داده است و معروف است. عاشروهن بالمعروف. حالا فإن کرهتموهن، ممکن است که شما نسبت به این همسرانتون یک کراهت‌هایی داشته باشید. فإن کرهتموهن، ضمیر ممکنه برگرده به خود همسران، ممکن است برگردد به همین رفتار با معاشرت معروف. یعنی ممکنه شما ابتداعا نپسندید این رفتار معروف را، نتونید، خطاب به مردان است، شما این رفتار به عرف را، این رفتار جالب با جاذبه رو نتونید نسبت به، یا اینکه شما ممکنه نسبت به همسرانتون یک کراهت هایی داشته باشید، ناخوشی هایی از بعض از خصوصیات اینها داشته باشید، این محتمل است. یعنی این احتمال دوم شد از احتمال اول در آیه بیشتر باشد. فإن کرهتموهن، نه، یه سلیقه ای، یه ذوقی، یه جای کار میلنگد به نظر شما، یه کراهتی دارید اینجا، بعد آیا این کراهت موجب می شود که از اون رفتار معروف شما بتوانید دست بردارید، رفتارتون رو تغییر بدید؟ ابدا، چنین مجوزی رو شهر به شما نمی دهد. چقدر این نکته جالب توضیح داده می شه، عرض می کنم، فعصا ان تکرهو شیئا، بسا شما یه چیزی براتون مکروه و ناپسند باشد، اما و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، اما خدا در همین امری که شما نمیپسندید خیر کثیر رو قرار میدهد و در اون مشمول خیر کثیر خداوند خواهید شد. نکته لطیفی که در اینجا حضرت باری تعالی اشاره میکنه، شاید یه مقداری هم مبتنی بر روحیه مردان باشد. خب ما این رو متاسفانه میبینیم، گاهی مردان بر اساس اون حالت سلطه‌ای که در وجود خودشون می‌بینن، یعنی به بیانی از اون بعد قوت وجودی خودشون در رفتار با همسرانشون سوء استفاده می‌کنن. این یه امری است که کسانی که در مراودات اجتماعی هستند اینو کاملا دیگه لمسش می‌کنن، یعنی به نوعی بهره برداری منفی می‌کنن از اون توانمندی‌های مردانه خودشون در رفتار با زنان. لذا باید توصیه حتماً گفته بشه. ممکنه به تعبیری، باز اجازه بفرمایید عامیانه عرض کنم، اینو گاهی هم ولایتی ها میگن دیگه، ممکنه به شانه‌شون نمی گنجد که بخوان اون تواضع لازم رو در قبال همسرانشون داشته باشن، اون آشروهن بالمعروف رو در شأنشون نمیبینن، یعنی میخوان به تعبیری از موضع قوت و قدرت با زندگی و همسرشون برخورد کنن. شرع مقدس یه خط قرمز میکشد رو این رفتار، میگه نه، فإن کرهتموهن، نه، اگر شما این رفتار به عرف رو نمیپسندید، این سلیقه شما سلیقه درستی نیست. بسا این کراهت دارد برای شما، اما تو همین کراهت هاست که خداوند خیرهای خودش رو برای بندگانش قرار داده است. شما اینجا به تعبیر ما احوجاج سلیقه دارید، سلیقه شما با مصلحت های الهی سازگاری ندارد. باید خود سلیقتون رو منطبق با مصالح واقعی و حقیقت قضیه و زندگی بکنید، از اون شیوه نگاهتون به زندگی باید عدول کنید و نگاهتون رو به یه نگاه زیبای معتدل مراودعی مثبت تغییر بدید. این اگر زمین رو اینطور برگردونید. قسمت دوم، فإن کرهتموهن فعسى أن تکرهوا شیئا. ممکنه شما از یه بعدی از همسرتون ناراضی باشید، کراهتی داشته باشید. خب متاسفانه میدانید، من این رو امروز به یکی از دوستان عزیز عرض میکردم، خب خیلی از مردم، حالا مردم خودمون رو نمیگیم، همه جای روی کره زمین رو میگیم، بسیاری از انسانها عزیزان با عقلشون زندگی نمیکنن، با دلشون زندگی میکنن. به این موزل امروز روی زمین برای بشریت، گهگاه میبینید انسان هنگامی که بهرمند از این عنایت الهی میشه، یعنی واقعا میتواند در زندگی، در تصمیمها، در برخوردها، در مراودها، در تعاملات اجتماعی عقل رو بین خودش حاکم کند و بین دیگران، از بسیار فراوانی از رفتارها دست میشوید. عمده ای از گفته ها رو بر زبان جاری نمی کند. خیلی از سیاست های خودش رو در زندگی عوض می کند در رفتار با دیگران. خیلی از تصمیم های عجولانه را نمی گیرد. اینها رو با پختگی و دقت و تأمل تجدید نظر می کند. اصلا عوض میشه این تصمیم برای انسان و این فکری که داشت تغییر پیدا می کند. اما هنگامی که بحث دل و سلیقه، دل من اینطور میخواد، میخواد بخواد، میخواد نخواد، اما هنگامی که بحث دل میاد دیگه اینجا منطق وقتی وجود نداشت در رفتار، ما منتظر هر لحظه تصمیم متلولانه هستیم. یعنی ممکنه الان یه تصمیم گرفته بشه، بعد یه ساعت دیگه دلم اینطور میخواد تصمیم دیگه گرفته بشه. جایی که منطق به کناری رفت و عقل و تعقل معیار رابطه با دیگران نشد، اینجا دیگه ما هر لحظه به شکلی بوتعیار در آید، گه پیر و جوان شد، دل برد و نهان شد. دیگه اینجا ممکنه ما هر لحظه یه چیزی رو ببینیم. متاسفانه این خیلی جاها حاکم است عزیزان، که انسان ها با اون زاویه عقلانی ظریف عمیق عاقبت نگر نگاه نمی کنن. چون می دونید ویژگی نگاه عقلانی به مسائل اینه که عقل همیشه پایان نگر است. اگر انسان نگاهش رو منطبق کند، از دریچه عقل نگاه کند به مسائل، الان رو نمی بیند. اما انسانی که بر اساس ذوق و سلیقه و دل رفتار می کند، دم قدیمته. صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق، اون ابن الوقت به معنای منفی کلمه ابن الوقت، یعنی همون لحظه شو انسان نگاه می کند. اما انسان متعمق الان رو نمی بیند، فردا رو می بیند. اگه من این جواب رو الان به فلانی دادم در قبال این پرخاشش، بعد هفته آینده چی میشه، ماه آینده چی میشه، سال آینده چی میشه، 10 سال آینده چی میشه. عقل میاد سریعا مچ من رو میگیره، میگه زبان ببند، ببند الان، اما یه ماه بعد انتفاعش رو ببر، تمام است دیگه. این خروش و فریاد می نشینند، قضایا شکل دیگری پیدا میکنند. عقل انسان رو به عاقبت اندیشی سوق میدهد و جهت میدهد. عقل به عمیق نگاه کردن انسان رو سوق میده، نه به سطحی نگری. اما احساس نگاه به دل یه نگاه سطحی است، نگاهی است که پشت آن عمق دیده نمی‌شود. متاسفانه این حالت وجود دارد. آیه شریفه این جمله را بازگو می‌کند. شما ممکنه در رفتار با همسرانتون یک کراهتی پیش اومده است، یه بحث کراهت، الان بر اساس این کراهت و بر اساس این ناگواری که پیش آمده است، ممکنه یه مرتبه شما شدت بگیرید و اون فشار رو بیاورید و برخورد اون چنانی از اون طرف هم زدی ضربتی نوش کن، یک بار می‌بینید تمام این نظم و نظام فرو می‌ریزد و یه فاجعه باز بر روی جامعه، بر روی دست جامعه می نشیند. اما فإن کرهتموهن، مسلمانان، اهل ایمان، اگر شما یه جایی کراهت دارید، اینجا با عقل و منطقتون نگاه کنید به مسئله. فعصا ان تکرهوا شیئا، مگر همیشه باید همه چیز مطابق میل من باشه؟ مگر باید همه چیز مطابق نفس من باشد؟ مگر من واقعا معیار همه چیزم که همه چیز منطبق با من باشد؟ عصا ان تکرهوا شیئا. یه وقتی در این پرسش پاسخ ها به دوستان عرض می کردم و کسی سوال کرد، در مورد سوال اخلاقی بود، عرض کردم بالاخره شما ببینید نقطه عصبانیت ما انسان ها کجاست. شما کی عصبانی میشید تو زندگی خودتون؟ حداقل جامعه رو نمیگیم، تو محیط خانوادگی کی عصبانی میشید؟ شما وقتی دوست دارید این گل رو بذارند اینجا، فردا میاد میبینید اینجا نیست اونجاست، تحمل میکنید. پس فردا که اومدید باز از وارد خونه شدید این گل اینجاست، یه مرتبه بعد این گل پرت میکنید، میگه من نگفتم ده مرتبه اونجا بگذارید، چرا اینجا گذاشتید؟ یعنی نقطه آغاز عصبانیت شما کجاست؟ جایی که خلاف میل شما رفتار میشود. ببینید غیر از اینه؟ واقعا غیر از این است؟ عصبانیت ما از جایی شروع میشه که خلاف سلیقه ما حرف میزنن، خلاف میل ما رفتار. آه مگه میل من معیار حکمت الهی است؟ مگه سلیقه من معیار حقیقت زندگی است؟ این چه اشتباه ذهنیه که ما میکنیم؟ آیا ما منافع و مفاسد را، صلاح و فساد را به حقیقت عام شناختیم و منطبق بر قلب خودمون کردیم که هرچی خلاف میل ما بود ما را برافروخته بکند و اونچنان بکنیم و اینچنین بکنیم؟ نه، این نیست، واقعا زندگی این نیست. فعصا ان تکرهوا شیئا، ممکنه چیزی به مزاج شما خوش نگنجد، اما و یجعل الله فیه خیلا کثیرا، اما این چیزی که مطابق میل شما نیست بسا در اون خیر فراوان باشد. اصلا چرا شما عجولانه رفتار میکنید، بر اساس یک کراهت همه چیز رو به هم میزنید و رفتارهای غیر منطقی و غیر عقلانی نشان میدهید؟ نباید چنین بکنید. خب پس ببینید در این آیه ابتداعا نسبت به اون نکته جدی ابتدایی و انحراف جاهلیت تذکر داد. زن رو میراث ندانید، زن رو ماترک نشمارید، متاع نشمارید. این یک. حق میراث زنان رو محترم بدارید. دو. سوم، سوء استفاده مالی از موقعیت زنانی که سرمایه‌ای دارن نکنید. چهارم، متاع محویه اینها رو در اختیارشون بگذارید، نه اینکه بخواید سوء استفاده کنید به عنوان یه اهرم فشار از محویه نسبت به طلاق دادن، رها کردن یا رها کردن همسرانتون. چهار نکته رو از دل خود این آیه شریفه از رفتارهای جاهلیت کاملا میشه استفاده کرد که نقطه مقابل اون رو خدای سبحان بازگو میکنه و در پایان هم وعده خیر کثیر داده میشه. به دنبال اون میفرماید که خیر کثیر الهی شامل حالتون خواهد شد. و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. باز تأکید بیشتری نسبت به این مسئله خواهد شد و رعایت این جمله و همین مسائل مالی زنان. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، ما که توصیه‌مون این بود و عاشروهن بالمعروف، توصیه خداوند این است که مبنا رو بر معروف قرار بدید در روابط خانوادگی، به معذر گرفتار نمیشید. وقتی رفتار رو عوض میکنید طبعا بدانید نتیجه هم معکوس خواهد شد، فرقی هم نمی کند این سو و اون سو. متاسفانه بالاخره حالا نمیخوایم وارد ریزکاری های اجتماعی بشیم، همونطور که عرض کردم از اون طرف مردان گاهی از موضع قدرت میخوان استفاده کنند و حرف من همین است، خواستی خواستی نخواستی نخواستی، وقتی به این شرف. از اون طرف هم زنان باز برای مسائلی متاسفانه باز یه پیچیدگی ها و یه پیله های خاص زنانه ای و از یه زاویه و ذره‌بین خاصی به مسائل نگاه کردن، یه بدبینی ها، یه بهانه گیری ها. اگر به جای دو مرتبه در هفته سه مرتبه خانه مادرت بری چنین می شود، آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان می رود. یه کوته بینی هایی در این مسائل که این هم باز معروف نیست، این هم سلیقه های معوج و کجیست که زندگی رو کج میکنن، زندگی رو از مسیر خودش خارج میکنه متاسفانه. حالا اگر نبود این معروف بین زن و شوهر، ممکن است به اینجا کشیده بشد که وین اردتم استبدال زوج مکان زوج، ترتیبش کاملا مشخصه. اگر کار به اونجا کشید که حکم جدایی این زندگی شد، یعنی شما خواستید تبدیل کنید این زندگی رو، استبدال زوج مکان زوج، همسری جای همسر دیگری بنشیند. یعنی متاسفانه زندگی به جدایی کشیده شد، در آستانه جدایی است. و آتیتو مهداهن قنطارا، و شما دادید به همسرانتون قنطار. قنطار یعنی مال بسیار، یعنی مال زیاد. حالا این در قالب مهریه بوده است یا در قالب هر چیز دیگری بخششی شما نسبت به همسرتون داشتید. اهداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، اونی که به زنانتون دادید اگر در همین لحظه جدایی است و دارید از هم جدا هم میشید، تصمیم دارید زندگی دیگه رو شروع کنید، اما جوانمردی و مردانگی شما مرد مسلمان اقتضا میکنند که طمع و اموال این همسری که دارید ازش جدا میشید نداشته باشید. اینجا صریحا قرآن مطرح میکند فلا تأخذونه، نگیرید از اینها. فلا تأخذو منه شیئا، اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا. شما که مطالبه ای ندارید دادید به اینها، شما دارید یه طلب مصنوعی و بهتان آمیز دروغ میسازید و این اموال رو از اینها میگیرید و این اسم مبینه و این گناهی است که شما مرتکب میشید که این حق رو مظلومانه از اینها میگیرید و محرومشون میکنید از این حقوق و حدودی که دارن و اختیارات مالی که بهشون داده شده است. حالا برای اینکه خوب رون نقاط حساس اخلاقی تأکید کند، خداوند سبحان و کیف تأخذونه فقد افزا بعضكم الى بعض، خدا میداند خیلی ظریف این تعبیر قرآن. و دریقا و دریقا که توجه کافیگاه نیست به این مطالب متاسفانه. فرمود و کیف تأخذونه، شما چطور به تعبیر عامیانه بگیم روتون میشه، شما چگونه میتوانید پاتون رو اینطور میگذارید بر حقوق همسرانی که میخواید ازشون جدا بشید، چگونه می توانید این حقوق اینها رو بگیرید با این تسلط و قدرت، از یه اختیاری که در دست شما سوء استفاده بکنید. کیف تأخذونه وقد افزا بعضكم الى بعض، میاد پایین دستتون رو میگذارید میخواد سجده کنید، دستتون که به خاک میرسد میشه افزا یده على الارض، از قرار گرفتن کف دست رو زمین تعبیر به افزا میشود، این پهنای دست که روی زمین قرار میگیرد، حاکی از مخالطه و ارتباط تنگاتنگ. شما چگونه این اموال رو از اینها میگیرید وقت افزا بعضكم الى بعض؟ مگر شما با این همسرانتون مخالطه و مرابطه نداشتید؟ مگر شما ارتباط جسمی و روحی با اینها نداشتید؟ شما چگونه از جهت جوانمردی این روحیه رو به خودتون میبینید؟ و همسری که محرمترین کس شما روی زمین بود، روی زندگی بود و او بالاخره سال و ماهی رو بودید، خوش یا ناخوش با هم نزدیکترین و تنگاتنگترین ارتباطات رو داشتید، حالا چطور روتون میشه اینطور خصمانه گریبانش رو بگیرید بگید تا وران آخر مانم پس میگیرم ازت؟ این کجای مسلمانی است؟ چگونه میگیرید تأخذونه فقط افزا بعضكم الى بعض؟ تأکید بر نقاط عاطفی و احساسی این مسئله. حالا یه مقداری قانونی ترش، و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، مگر شما ننشستید با هم؟ بالاخره آقا گفتند بنده از جناب عالی وکیلم، از خانومم گفتند وکیلم، بعد وقتی که میخواندن انکه تو وزندشت و ممتن تو، شما کجا بودید؟ مگر شما وکالت ندادید؟ مگر شما گوش ندادید؟ نمیدونید چی اجرا شد؟ اون شعر زیبای عرض به خدمتون شهریار و مثنوی شب و وقتی گفتگوی اون دو نامزد رو در شب، اون زن شوهر جوان رو در شب از پشت بام خانه تعریف میکند، برید بخونید خیلی زیباست. این برو گفت و بالاخره آنو بگیر دیگه، این عرض به خدمتون این حلقه رو، اونم شالی بست و دور کمر، این گفتی بله دیگه ما شدیم حلقه به گوش تو منبد و تو هم شدی کمر بسته ما دیگه. بالاخره واقعیت زندگی اینه ته قضیه رو اگر نگاه کنید، یعنی این که ببینید قرآن تعبیر میکند به عقده النکاح. عقده یعنی چی؟ یعنی گره، یعنی گره، یعنی شانه بسته میشه با ازدواج، چه شانه زن چه شانه مرد، یعنی متعهد میشن. این اصراری که به تشکیل خانواده و ازدواج در اسلام وجود داره اینه که روابط بین یک زن و مرد آزاد بی تعهد نباشه، اینا متعهدانه باشه، اینا متعهد هم باشن، به دردسر هم فکر کنن، به مشکلات هم فکر کنن، به سعادت هم فکر کنن، به عفت هم فکر کنن، به آینده و امروز، به جهنم و بهشت هم فکر کنن. این تو ازدواجه، این تو تعهده، تو عقده، این تو رابطه جنسی آزاد که این حرفا نیست امروز مهمان صد سال داغو، اون که این حرفا رو نداره دیگه، اون که این مسائل نیست پشتش. این عقده تو نکاح، اون خودست گرست و اون تعهدی که ایجاد میکنه. دقیقاً ببینید شما وقتی میگید طلاق، طلاق یعنی چی؟ از ماده طلاق میاد، یعنی گره رو باز کردن. وقتی میخوان صیغه طلاق رو بخونن، این حضرات احتیاط میکنن، فارسی هم میخوانن، میگن همسر موکل من فلانی یله رها سرخود است. طلاق یعنی یله بودن، یعنی رها بودن، یعنی دیگه تمام تعهدات به پایان رسید. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، شما یه میثاق و یه پیمان غلیظ. در مورد هیچی اسلام این تعبیر رو نداره که در مورد نکاح دارد، میثاق غلیظ را قرآن نداره این رو. شما یه پیمان بسیار جدی با هم بستید، روز اول همو سعادتمند کنید، نیکبخت کنید، به هم تعهد دادید، بعد به همین سادگی پاتون رو میگذارید مانند دشمن خونیتون گریبان همو میگیرید. خب بالاخره اگر نیست اون سازگاری و تفاهم، مصرخوهن صراحا جمیلا، در نهایت زیبایی روی هم ببوسید و خدا حافظ، هم روی خدا بسپارید، بعد میدانید چه میشود. میرسیم انشاءالله در همین سوره مبارکه، یه وقتی در جای خودش من هست، این یفترقا، اگر به حق، اگر واقعا در نهایت ادب و اخلاق از هم جدا شدید، زن و شوهری که توان زندگی با هم ندارن، این یفترقا یغنه الله و کلن من ساعته، خداوند هر دوشون رو از فضل خودش بی نیاز می کند. یعنی هم مرد آینده روشنی در انتظار روز، هم این زن که از هم جدا می شد، سعادت اینها در کنار دیگری تضمین خواهد شد به امر الهی، به حکم الهی، اگر مسیر رو درست برن و ناجوان مردانه در اینجا قدم بر ندارن و اگر اینجا خصمانه با هم برخورد نکنن. اینا تعابیر عجیبیست، تعالیم خاصیست که خداوند تأکید بر اینها میبرزد عزیزان، برای اون حفظ سلامت خانواده، چه در شروع اون، چه در پایان اون، و در حواشی فرمود و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. پس و کیف تأخذونه، آیه قبلی و ان اردتم، باز اومد رو این مسئله تأکید بیشتری شد، روابط زن و شوهر در حریم خانواده، تأکید آیات رو میبینید. بالاخره ما این صراحتا خداوند در سوره مبارکه بقره گفت، اون رو مطرح کردیم، زن در اسلام استقلال مالی دارد، اگر مالی در اختیار اوست استقلال مالی دارد، استقلال نفسی داره، یعنی نمیتونیم ما نفسش رو به محاکات و محاکمه بکشیم. شما اگر چنین رفتار کردیم، این اردتم استبدال زوجین، نمیتونید استقلال مالی اینها رو زیر سوال ببرید، سوء استفاده بکنید و چنین رفتار بکنید. حالا از اینجا بحث ادامه پیدا میکند، به این بهانه وارد بعضی از مسائل، ازدواجهای غلط، سوء رفتارهایی که در جاهلی متداول بود، جاهلیت، بعد شکلهای اونها در طول زمان عوض شد و رنگهای مختلف پیدا کرد، وارد میشه قرآن، که انشاءالله خدمت عزیزان باید در نوبت‌های متداول و مباحث هفتگی انشاءالله ادامه آیات این سوره رو تقدیم کنیم. خداوند سبحان دلهمان به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق عمل، سر در خط تعالیم نورانی قرآن نهادن و این دستورهای زیبا رو در محیط زندگی پیاده کردن به همه ما کرامت و عنایت بفرماید.